ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خانه آزادی تمامی آمریکایی‌های زندانی در ایران شد. دیدبان حقوق بشر اعدام 3 مجرم صغیر در ایران طی 1 ماه را محکوم کرد. و بنیامین نتانیاهو از بلندی‌های جولان در مرز سوریه بازدید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. هیدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه نسبت به خبر بازگشت مجدد باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، به زندان وین عمیقاً ابراز تأسف کرد. خانم ناورد گفت آمریکا از تهران می‌خواهد تمامی آمریکایی‌های زندانی در ایران را با آزاد کند. باقر نمازی که به دلایل پزشکی در مرخصی بود، روز سه‌شنبه و در پی احضار مقامات به زندان وین بازگشت. او از کارمندان سابق صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در سال 1394 برای ملاقات با پسرش به تهران رفت، اما بازداشت شد و هر دوی آنها با غیر و سیامک نمازی به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند. دیدبان حقوق بشر اجرای حکم اعدام 3 متهم در ایران را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند محکوم کرد. در بیانیه نهاد بین المللی از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده فوراً و بدون غیر دو شرط اجرای حکم اعدام برای مجرمان صغیر را متوقف کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، امیر حسین پورجعفر به جرم قتل در سن 16 سالگی روز 14 دی در زندان کرج اعدام شد. علی کاظمی نیز به جرم قتل در سن 15 سالگی روز 10 بهمن ماه در زندان بوشهر و در همان روز محبوبه مفیدی به جرم قتل همسرش در سن 17 سالگی در زندان نوشهر اعدام شدند. ایران یکی از 4 کشوری است که مجرمان صغیر را اعدام می‌کند. دیوان عالی ایران درخواست وکیل احمدرضا جلالی برای بررسی حکم اعدام او را رد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از زینب طاهری، وکیل مدافع آقای جلالی، گزارش داده که قاضی در جلسه روز یکشنبه دادگاه که کمتر از 1 ساعت طول کشید درخواست او را رد کرده است. خانم طاهری گفته است که با توجه به حساسیت این پرونده او از دیوان عالی درخواست خواهد کرد برای بررسی دقیق‌تر پرونده جلسه دیگری برگزار کند. احمدرضا جلالی پیش از دستگیری در ایران ساکن سوئد بود و در دانشگاه‌های اروپا تدریس می‌کرد. او در آوریل سال 2016 در ایران دستگیر شد و 2 ماه پیش دیوان عالی کشور حکم اعدام او را که در دادگاه انقلاب صادر شده بود تایید کرد. آقای جلالی به جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل متهم شده است. ورزشکاران ایران و کره شمالی از دریافت تلفن‌های همراه هوشمند در بازی‌های المپیک زمستانی منع شدند. سخنگوی کمیته المپیک زمستانی کره جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفته دلیل این تصمیم تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه این دو کشور است. شرکت سامسونگ 4000 دستگاه تلفن هوشمند را به کمیته المپیک زمستانی کره جنوبی اهدا کرده که در میان ورزشکاران و مقامات رسمی المپیک توزیع شود، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه تلفن‌های اهدا شده که قیمت آنها حدود 900 دلار است میتواند جزء اشیای لوکسی به حساب آید که تحریم های سازمان ملل شامل آنها می شود. مقامات المپیک ایران و کره شمالی تا کنون واکنشی به این تصمیم برگزار کنندگان المپیک زمستانی در کره جنوبی نشان ندادند. اما زلزله‌ای در تایوان، زلزله‌ای به بزرگی 6.4 در مقیاس ریشتر در تایوان چندین کشته و مجروح بر جای گذاشته است که جزئیات بیشتری درباره این رخداد در آسیای شرقی رو از توماجه تاهباز در این منطقه میشنویم.
شمار کشته‌های زمین لرزه 6 ریشتری شب و بامداد 17 بهمن در هوالین شرق تایوان تا ساعت 10 صبح 18 بهمن به وقت تهران افزایش پیدا کرده. این زمین لرزه در حال حاضر حداقل 7 کشته داشته و بیشتر از 50 نفر هم هنوز ناپدید هستند. به اضافه اون بیشتر از 250 نفر هم زخمی شدن. شمار زخمیان به طور مشخصی افزایش پیدا کرده. نیروهای امدادی البته هنوز در تلاش هستن تا کسایی که تو سازهای تخریب شده گیر افتادن رو نجات بدن. هنوز بخشی از خونه ها نه آب دارن نه برق. مدارس هم تعطیل شدن. به راه ها و مسیرهای انتقالی هم آسیبای جدی رسیده بعضی جاها، به طوری که تو جاده یا روی آسفالت میشه شکستگی و ترک رو دید. تا تایوان از جمله کشورهایی که تو منطقه موسوم به حلقه آتش در اقیانوس آرام قرار داره و بیشترین تعداد زمین‌لرزه‌های جهان درست تو همین منطقه رخ میدن. اما توی روزهای گذشته ده‌ها زمین‌لرزه در شرق جزیره تایوان رخ داده و این موضوع نسبتاً کم سابقه باعث نگرانی‌هایی شده که بین مردم قابل مشاهده است. فقط توی شب گذشته بیشتر از 150 زمین‌لرزه ثبت شده که 18 مورد اون هم تو مناطق دورتر از هوالین حس شدن. سازمان هواشناسی تایوان امروز صبح هشدار داد که اگه پس لرزه‌ها با همین شکل ادامه پیدا کنه احتمال وقوع زمین‌لرزه بزرگتر باز هم وجود داره. توماج تاهباز، هوالین، تایوان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست. این مجله تا 2:30 دقیقه بعد از ظهر در ایران ادامه خواهد داشت و گزارش‌ها و اخبار متنوعی رو پوشش خواهیم داد در این فرصت 25 دقیقه‌ای که باقی مونده. همکارم سمیرا قرایی در استودیو خبر رادیو فردا با ماست تا شروع بکنیم این بخش رو. سمیرا، نگاهی داشته باشیم، معمولا در این ساعت از روز در هفته‌های گذشته یکی از مهمترین اخباری که پوشش دادیم بحث اعتراضات دی ماه بوده و پیامدهای اون بازداشتی‌ها، کشته شدگان. حال صحبت درباره اطلاعات تازه است بعد از بازدید هفته گذشته نمایندگان مجلس، تعدادی که رفته بودند به زندان اوین. چه صحبت‌هایی مطرح شده؟
هان، اول اجازه بده که به یکی از اخبار مهم مربوط به بازداشت‌ها بپردازیم پیش از این که به سراغ نمایندگان مجلس و بازدید بریم. یک خبر مهمی منتشر شده که البته در خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هنوز نیومده و اون همین هستش که اولین حکم زندان برای معترضان دی ماه به طور علنی اعلام شده. 6 نفر از این بازداشت شدگان در شهر درود استان لرستان به تحمل 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. اونطور که در خبرها ذکر شده، اتهام این 6 تن اختلال در نظم و آسایش عمومی، تخریب اموال عمومی و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات و ماموران عنوان شده. اما حالا بپردازیم به همون به مسئله نمایندگان مجلس و بازدیدشون. احمد همتی یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هست و امروز آقای همتی گفتگوی مفصلی انجام داده با خبرگزاری کار ایران، خبرگزاری ایلنا و جزئیاتی از این بازدید رو در واقع بهش اشاره کرده. همچنین یکی از نکاتی که سوال بود برای بسیاری و همچنین برای خبرنگاران، عدم حضور یک نماینده از کمیسیون بهداشت و درمان در این جمعی که رفتن بازدید کردن بود. اونطوری که آقای همتی اشاره میکنه اینه که میگه در واقع به دلیل مسائل مربوط به بوروکراسی و امور اداری اسامی نماینده های مربوط به اون کمیسیون دیر در واقع ارسال شده و به همین خاطر عضوی حضور نداشته در اون بازدید. همچنین باز یکی دیگه از نکاتی که آقای همتی اشاره میکنه این هستش که در جلسه ای که رئیس سازمان پزشکی قانونی و برخی از کارشناسان و معاونان این نهاد داشتن با نمایندگان مجلس در هفته پیش، خبر خودکشی 2 نفر در زندان ها در پی اعتراضات و دستگیری ها تایید شده. یکی آقای سینا قنبری در زندان اوین تهران، دیگری وحید حیدری در عراق. این 2 رو پزشکی قانونی تایید کرده که خودکشی کردند. آقای همتی گفته که حدود 8 تا 10 ساعت فیلم موجود بوده از این افراد در بازداشتگاه و پزشکی قانونی اون فیلم ها رو تماشا کرده و متقاعد شده که این افراد.
البته آقای رحیمی و دیگر نماینده مجلس گفته بود که این فیلم ها نشان دهنده لحظه خودکشی نیست، بلکه رفت و آمد سینا قنبری مشخصا صحبت کرده.
البته این خبر تازه نیست. هفته پیش هم یکی دیگه از اعضای کمیسیون بهداشت، آقای محسن علیجانی، از قول رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده بود که خودکشی ها انجام شده.
از سوی مقامات دولتی همچنان صحبت میشه. دیروز حسن روحانی صحبت کرده بود در کنفرانس خبری که داشت درباره اعتراض ها و حال حسام الدین آشنا با صحبت کرده. چه چه صحبت‌هایی مطرح کرده؟
آقای آشنا امروز صبح دیداری داشت با سفیر جدید نروژ در ایران. این دیدار در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری انجام شد. آقای آشنا رئیس این مرکز هست، مشاور آقای روحانی هست و در این دیدار اشاراتی کرده به اعتراضات مسالمت آمیز ایران و گفته که این اعتراضات حق مردمه، در قانون اساسی هم صراحتاً به این حق اشاره شده. دولت حالا وظیفه‌ش اینه که بیاد یک سازوکار قانونی تبیین کنه و از مردم در بیان اعتراضاتشون حمایت بکنه.
سپاسگزارم سمیرا قرایی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها درباره اعتراضات در ایران گذاشت. سپاسگزارم. اخبار بیشتر رو حتما میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. اما همونطور که در خبرهای کوتاه شنیدید، بنابر گزارش‌ها از ایران، مقام‌های قضایی با رد درخواست تمدید مرخصی باقر نمازی، شهروند 81 ساله ایرانی آمریکایی که از 2 سال پیش زندانی است، او را به زندان برگرداندند. رخدادی که با واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرو شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن جعفری بشنوید.
خبر بازگردانده شدن باقر نمازی به زندان را جرد گنسر، وکیل خانواده نمازی، اعلام کرده و گفته است این اقدام روز سه‌شنبه روی داده و به گفته او برای آقای نمازی مثل حکم مرگ میماند. باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله که از 2 سال پیش زندانی است، یک شنبه گذشته برای نصب باتری ضربان‌ساز بر روی قلبش از زندان به بیمارستان منتقل شد. او و وکلایش خواستار تمدید مرخصی پزشکی شده بودند. هدر ناورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه سه‌شنبه در واکنش به خبر بازگردانده شدن باقر نمازی به زندان گفت که به شدت از این خبر متاثر شده.
We were incredibly disappointed to have learned the news that the Iranian government put him back in prison.
از شنیدن خبر بازگرداندن او به زندان عمیقا متاسف شدیم. بگذارید برای کسانی که چیزی درباره این پرونده نمی‌دانند توضیح دهم. این زندانی یک شهروند آمریکایی 81 ساله است. پسر او هم در اوین زندانی است. از مدتی پیش با خبر شده بودیم که وضعیت سلامت او بدتر شده. حالا از اینکه می‌شنویم او را به زندان بازگرداندند به شدت متأثریم. ما خواستار آزادی بی قید و شرط او هستیم و بار دیگر از ایران می‌خواهیم تمامی شهروندان آمریکایی را که ناعادلانه بازداشت کرده آزاد کند. از جمله باقر و سیامک نمازی، ریا اووینگ و همینطور رابرت لوینسون را که بیش از 1 دهه است آنجاست.
In Iran and being held unjustly to be returned to the United States. That includes his son, Simek, and Zhenha Wang, and also Robert Levinson, who's been there for more than a decade.
از سوی دیگر بابک نمازی با اعتراض به ادامه زندان پدر و برادرش در ایران گفت از شنیدن خبر بازگرداندن پدرش به زندان شوکه شده است.
My family is stunned and absolutely shocked.
خانواده من به شدت آزرده و متحیر شدن. احساس الان ما اینه که این بی‌عدالتیه. رویدادهای اخیر ما رو به این نتیجه رسونده بود که حکومت ایران بالاخره وضع وخیم پدرم رو درک کرده. این موضوع که خود حکومت پدرم رو به بیمارستان دولتی اعزام کرد به ما این حس رو داده بود که بالاخره اونا موضوع رو جدی گرفتن. اما حالا شوکه شدم. هیچ توصیف دیگه ای نمیتونم بکنم.
باقر نمازی از کارمندان پیشین صندوق کودکان ملل متحد یونیسف 2 سال پیش، زمانی که برای پیگیری پرونده پسر زندانیش سیامک به تهران رفته بود، خود نیز بازداشت شد و هر دو به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند. هر دو نفر چون این اتهامی را رد می کنند. مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی به خبرهای منتشر شده ابراز نکرده و همچنین دلیلی برای بازگرداندن باقر نمازی به زندان ذکر نکردند.
گزارش همکارم حسن جعفری رو می‌شنیدید. 14:13 ما رو می‌رسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون می‌گذارید.
میخوان برای زمین‌های غبارخیز خوزستان ایران درختکاری کنن. این کار 100% ناشیانه است. اول باید تغییراتی به زمین داده بشه، بعد درختکاری بشه، بعد نهال گذاری بشه، به اصطلاح کار درست انجام بشه. بعد از انقلاب ملت ایران به سه دسته تقسیم شدند: سامانیان، سفاریان، اشکانیان. سامانیان آقایان و آقازاده هایی بودند که به برکت اختلاس های میلیاردی از خزانه ملی بانک ها به سامان رسیدند. سفاریان هم بخش عظیمی از ملت ایران هستند که تمام عمرشان در این 40 سال در صفای طولانی دنبال تخم مرغ و اجناس و کالاهای کوپنی گذراندند. و اشکانیان هم گروهی از ملت ایران هستند که در 40 سال گذشته مرتب در شوق از دست دادن عزیزانشان اش ریختند.
این روزا به خاطر سال روز انقلاب 57 اکثری از فیلم های جمهوری اسلامی نشون میده که خاطراتی زندگی میکنه. واقعا آدم وقتی فیلم ها رو نگاه میکنه میبینه که اگر که سران ارتش خیانت نکرده بودن و ادعای بیطرفی یا اعلام بیطرفی نکرده بودن، عمرن این مسائل پیش نمیمد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما ساخت یک امامزاده در همسایگی تخت جمشید در این روزها خبرساز شده، خبری که خبرگزاری دولتی ایران ایرنا هم به اون مفصل پرداخته. همکارم جواد کوروشی با ماست تا نگاهی داشته باشیم به این خبر جنجالی. آقای کوروشی، ماجرا چیه؟ اختلاف سر چیه؟
با سلام به شما و به شنوندگان رادیو فردا، شاید اشاره کنید که ما مشکل کم داشتیم تو ایران، الان مشکل ساختن این امامزاده بهش اضافه شده. جریان اینه که در حریم ساختمان تخت جمشید قرار یک امامزاده که موافقین میگن که این امامزاده از پیش وجود داشته بازسازی بشه و بارگاه داشته باشه. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس به ایرنا گفته که متولیان این امامزاده در سال 92 طرحی به مجموعه فنی این اداره دادن و خواستار ساخت و توسعه این بنا شدن که شامل گنبد و گلدسته و توسعه محیطی باشه. در پاسخ به این درخواست از متولیان این امامزاده تعهد گرفته شده که هر گونه ساخت و ساز در این محل باید متناسب با ضوابط حریم تخت جمشید باشه. بنابراین اداره کل میراث فرهنگی فارس تنها مجوز ساخت یک اتاق به مساحت 20 متر مربع داده و ارتفاع 4.5 متر صادر کرده و مقرر داشته که برای حفظ حریم درجه یک تخت جمشید بقعه این امامزاده باید بدون گلدسته و گنبد باشه.
مشخص هست که کجا هست این امامزاده ابراهیم؟
بله، در نزدیکی محل تخت جمشید هست، در به اصطلاح حریم درجه یک هست که گستره حریم درجه یک معمولا 4 کیلومتره.
مخالفین چی میگن؟ چرا اینقدر جنجالی شده حالا این خبر؟
خب مخالفین اصل قضیه این که چرا در حریم یک درجه یک تخت جمشید چنین امامزاده باید ساخته بشه. مخالفین منتها مطرح میکنن که برابر مدارکی که ما در دست داریم، از جمله یک عکس هوایی تخت جمشید در سال 34 یعنی 60 و چند سال پیش، این تصویر نشون میده که اصلا چنین امامزاده ای نبوده اون موقع اینجا. و
اختلاف نظر هست درباره قدمت این
و اضافه میکنن که این شجره نامه هم نداره این امامزاده، ولی اونها میگن که اگر اسم یک امامزادهی در دائره المعارف امامزاده ها در ایران بیاد میتونه در واقع ساخته بشه بدون که شجره نامه داشته باشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از همکارم جواد کوروشی که ما رو در جریان این موضوع قرار داد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اما گزارش‌ها حاکی از آن است که اسرائیل یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه را هدف حملات موشکی قرار داده، در زمانی که گفته شده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در اقدامی نادر از بلندی‌های جولان در مرز مشترک اسرائیل و سوریه بازدید کرده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که معمولاً در خاورمیانه هست و این روزها در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. ایلیا، جزئیات این حمله اخیر چی بوده به یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق؟
هانا، این پایگاه نظامی در حومه دمشق هست، منطقه به اسم جمرایا، هدف اصابت چند موشک قرار گرفته. گویا اینطور که خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده، هواپیماهای اسرائیلی بر فراز لبنان داشتن پرواز میکردن که این موشک ها رو شلیک کردن. هنوز گزارشی از میزان تلفاتی که به وقوع پیوسته به این وارد شده به این پایگاه نظامی منتشر نشده. حالا مسئله که قابل توجه هست این هست که در این منطقه، در جایی که هدف قرار گرفت، یک مرکز تحقیقات نظامی وجود داره. چیزی که در رسانه‌ها و محافل سیاسی مشهور هست این هست که این مرکز تحقیقات در مورد برنامه موشکی سوریه فعالیت میکنه و همچنین گفته میشد در مورد برنامه اسلحه شیمیایی سوریه هم قبلا فعالیت میکرد. اینکه داره ادامه میده تا الان یا نه معلوم نیست. این سومین بار در طی 4 سال گذشته هست که همین منطقه هدف حمله اسرائیل قرار میگیره. البته همچون همیشه اسرائیل نه رد میکنه نه تایید میکنه. کنار این مرکز تحقیقات یک پایگاه نظامی هست. این پایگاه نظامی گفته میشه، چیزی که در رسانه‌های منطقه مشهور هست این هست که موشکایی که ایران برای حزب الله لبنان میفرسته که معمولا موشکای فاتح هستن، در اینجا انبار میشن و بعد به لبنان فرستاده میشن.
اگر یک منطقه رو چند بار مورد هدف قرار میدن، آیا موفق نبوده هدفگیری های قبلی، یا چگونه است که این منطقه رو بار دیگه بمباران میکنن؟
اولا این منطقه بسیار منطقه گسترده است، منطقه کوچکی نیست. بعد بخش‌های زیرزمینی داره و همیشه در حال بازسازی شدن هست به خاطر اهمیت استراتژیک این منطقه و مسیر بسیار آسونی که به سمت لبنان داره.
ایلیا، همزمان فرانسه هم خواسته که جنگجویان مورد حمایت ایران از سوریه خارج بشن. هر روز یک گروه درباره گروه دیگر در سوریه اعلام می‌کنند که باید خارج بشن. یک روز سربازان ترک هستند، دیگر روز گروه‌های مورد حمایت آمریکا هستند. و حال هم فرانسه خواستار خروج جنگجویان مورد حمایت ایران از سوریه شده. چه صحبت‌هایی مطرح شده؟
جالب هست هانا که در این جواب سوالی داشت میداد آقای جان اف لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، در مصاحبه با شبکه خبری بی اف ام تی وی در مورد آیا اینکه فرانسه میخواد نیروهای ترکیه از سوریه خارج بشن یا نه، که در جواب میگه میخوایم همه نیروهای خارجی خارج بشن از سوریه، از جمله نیروهای مورد حمایت ایران و حزب الله. که در ادامه جوابش میپردازه به حضور نظامی ترکیه در سوریه و میگه ما میخوایم متوقف بشه این عملیات. اینکه ترکیه میخواد مرزهاش امن بشه به این معنی نیست که حق داره غیر نظامیان رو بکشه. و تاکید میکنه به گفته خودش البته که هم ترکیه هم ایران و هم نظام سوریه و هم حزب الله لبنان حقوق بشر و قانون بین‌المللی رو در سوریه دارن نقض میکنن و متهم میکنه نظام سوریه رو به استفاده از اسلحه شیمیایی و گاز کلور. صحبت‌های کلی داشته که در حقیقت همه طرف‌های جنگ در سوریه رو محکوم میکنه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که ما رو در جریان تازه‌ترین تحولات پیرامون جنگ در سوریه قرار داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 14:23 در ایران هست و شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. معمولا در این ساعت‌های بعد از ظهر زود در ایران، در این بخش از مجله نیمروزی، شنونده تازه ترین ها از جهان شبکه‌های اجتماعی هستید. همکاران ما در رادیو فردا بی‌وقفه این دنیا رو دنبال می‌کنند و ما رو در جریان تازه ترین اون چیزی که بهش میگن ترندهای شبکه‌های اجتماعی چیزهایی که بیشتر خونده میشه و دربارش نوشته میشه قرار میدن. مهتاب وحیدی‌راد همکارم اینجاست تا در این باره صحبت بکنیم. مهتاب، در آستانه انقلاب بهمن 57 هستیم و صحبت از این موضوع داغ شده بار دیگه، یک سال دیگه در شبکه‌های اجتماعی. امسال چه خبر هست؟
همینطوره هانا، در آستانه 39مین سالگرد انقلاب سال 57 یه هشتگی کاربرای شبکه‌های اجتماعی ساختن تحت عنوان چی دادیم چی گرفتیم و از این هشتگ استفاده کردن برای مقایسه اوضاع فعلی در ایران و اوضاعی که در زمان سلطنت خانواده پهلوی بر ایران حاکم بود و در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردن، از اختلاس‌های فعلی در حکومت ایران گرفته در دستگاه حکومت تا وضع اقتصادی کشور تا وضع معیشتی مردم. مثلا یک کاربری با نام دیمپ نوشته از اعتبار پاسپورت ایرانی بگم که اون زمان چی بوده تا الان که مثلا ما باید برای رفتن به هر کشوری دنبال ویزا باشیم. حسین مثلا گفته که دلار حدود 5000 تومانی گرفتیم، دلار 7 تومانی دادیم که میدونیم این روزها قیمت دلار به رکورد جدیدی رسیده، حدود 4700 تومان. محدثه مثلا گفته از وجهه جهانی ایران در زمان پیش از انقلاب بگم یا از تحریم ها علیه ایران که الان هست. و بعضی از کاربرا با این هشتگ از تعداد بازداشت ها، زندانیان سیاسی، آمار اعدام ها در ایران انتقاد کردن. چند نفرم دیدم که نوشتن به طور خلاصه بگیم که ایران رو دادیم و به جاش خلافت اسلامی چند قرن پیش رو گرفتیم. بعضی از کاربرا هم عکس‌های آخرین شاه ایران رو در کنار عکس آیت الله خمینی یا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار دادن و نوشتن اینو دادیم اینو گرفتیم.
موضوع دیگر داغ در شبکه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان، هشتگ توقف ممنوعه. یک نگاهی به این توقف ممنوع داشته باشیم، چی میگن کاربرای که از این هشتگ استفاده میکنن؟
بله هانا، حدود 24 ساعته که این هشتگ رو درست کردن و بیشتر این هشتگ مورد استفاده طرفداران جمهوری اسلامی قرار گرفته که در آستانه سالگرد انقلاب از در حقیقت جمهوری اسلامی دفاع کردن. مثلا علی اکبر گفته در مسیر آزادسازی قدس توقف ممنوع نداریم. رضا تقی‌پور گفته انقلاب اسلامی تهدیدی است برای زورگویان، توقف ممنوع. یا مثلا بعضیا نوشتن و این رو همینطور ریتوییت کردن تا تشکیل اتحاد جماهیر انقلاب اسلامی به گفته این کاربر توقف ممنوع. اما خب بعضی از منتقدای حکومت ایران هم ساکت ننشستن و با استفاده از همین هشتگ انتقادهایی رو مطرح کردن. مثلا حمیدرضا عبدالمنافی گفته اختلاسگران باید محاکمه بشن، توقف ممنوع. یا هادی نجف‌زاده گفته دلار بر اثر مدیریت ناتوان رفته تو فاز توقف ممنوع.
به نوعی یعنی نمیشه وایستاد و باید حرکت ادامه داد.
همینطوره،
هر کسی به زعم خودش داره تعبیر میکنه این رو. هنوز درباره این هشتگ پر سر و صدای براندازم هم خبر هست، همچنان استفاده میشه. وضعیت براندازم چطوره؟
بله هانا، از اعتراض به زندانیای سیاسی، مثلا انتقال آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین گرفته تا اعتراض به آلودگی هوا و انتقادهایی که از عملکرد دولت در این باره مطرح میشه، یا حتی اعتراض به تخصیص میلیاردها تومان بودجه به نهادها و سازمانهایی که کارشون در زمینه تبلیغات اسلامی هست. همه میگن این انتقادها رو وقتی مطرح میکنن از هشتگ براندازم استفاده میکنن. حالا از این فرصت میخوام استفاده کنم و از مخاطبا دعوت کنم که به صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی سری بزنن. همکاران ما در بخش شبکه‌های اجتماعی با دقت و وسواس خبرها رو پیگیری میکنن و سعی میکنن از عکس و ویدئوهایی که
راحت ترین راه
میفستن.
چیه مهتاب؟ برای فکر میکنین راحت ترین راه برای مخاطبا چیه برای اینکه در تماس باشن با رادیو
فکر
فردا؟
میکنم تلگرام باشه، به خاطر اینکه خب کاربرای زیادی استفاده میکنن از تلگرام در ایران و در حقیقت اپلیکیشن محبوبی هست در میان ایرانیان داخل کشور و اینکه راه راحتی هستش که فیلم یا عکسی که دارن از هر سوژه‌ای که به نظرشون مهم هست و میخوان که این باستاب داده به بشه بفرستن. همکارای ما البته بعد از اینکه چک میکنن اونها رو و از صحت و سقم خبر، عکس و فیلم اطمینان حاصل میکنن، اونها رو به اشتراک میذارن و منتشر میکنن تا بقیه کاربرا هم ببینن. به هر حال در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا حضور داره و میتونن مخاطبا از اونجا هم خبرها رو پیگیری کنن.
مطمئنن یکی از این راهها فایل صوتی است که میتونن برای ما بفرستن که در برنامه‌مون استفاده بکنیم. @فرداگرام شناسه است که میتونن ازش استفاده بکنن و این پیام‌های صوتیشون، نظر، پیشنهاد و انتقادات خودشون رو برای ما بفرستند. این صحبت از شبکه‌های اجتماعی ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 3 بعد از ظهر در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.